بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عالمان دین معمارانی هستند که از مصالح که همان مفاهیم دینی و انسانی باشند برای ساخت یک تمدن، برای یک خانه آباد، برای فرد و جامعه میتونن به زیبایی استفاده بکنن. معمار کسی است که به کار بردن هر یک از مصالح رو در جای خودش به خوبی بلد هست. معمار اوست که تعیین میکنه چه وقتی باید از چه مصالحی استفاده بکنه تا چیزی شبیه به بناهای جاودانه شیخ بهایی باشه. در این مثال ما اتفاقا شیخ بهایی هم خودش یک عالم دینی بود، اما رفتاری که او در ساخت بناهای جاودانه انجام داد در شهرهای مختلف در ایران اسلامی مثالی بود ملموس از رسالتی که عالمان دینی در غیر از موارد ساخت و ساز فضاهای فیزیکی دارند. شیخ بهایی از مصالحی استفاده کرد که این مصالح جدید نبودن، نو نبودن، لااقل قاعدتاً اکثرا این مصالح در اختیار دیگران هم بود، اما طوری اینها رو کنار هم دیگه چید که شد اون مساجد معروف اصفهان یا بنای حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام یا حرم امیرالمومنین علی علیه السلام یک اثر جاودانه خلق کرد. حضرت امام هم یک معمار بود، اومد همین مصالحی که موجود بود، حرف جدیدی ایشون نیاورد غیر از خدا و پیامبر آنچه که فرمودن و اولیاء خدا علیهم آلاف و تحییت و سنا، اما اومد با یک معماری استفاده کرد از همین مصالح مفاهیم و این بنای رفیع رو برقرار کرد. حالا کسانی که به عالمان دینی در واقع که رسالت اصلیشون فقط دانستن نیست بلکه معماری دانایی هاست مراجعه نکنن، خودشون با مصالح تنها بمونن، یه وقت میبینی یک ساختمان بی ترکیبی رو بسازن که فرو بریزه. مثلا میلگردهای ضخیم‌تر رو میگن باید در یک بنایی که در واقع از میلگرد استفاده میکنه نه تیراهن، تیرچه بلوک مثلا میخواد استفاده کنه، میلگردهای ضخیم‌تر باید پایین ساختمون استفاده بشن. اگه چندین طبقه است میلگردهای ضخیم‌تر باید برای طبقات پایین‌تر استفاده بشه. حالا میلگردهای ضخیم‌تر رو برای طبقات بالا اگه کسی استفاده کرد، میلگردهای ضعیف‌تر رو برای طبقات پایین استفاده کرد، طبیعتاً این بنا خراب خواهد شد، با یک زلزله فرو می‌ریزه. یا اینکه در مسیر ساخت و ساز اول آدم گچ رو بیاره تو زمین، بعدن سیمان رو بیاره، دیگه اونجا گچ که زمین ریخته شد به این سادگی سیمان روش وای نمیسته، خراب میکنه بنا رو. میگن آقا اصلا گچ رو وارد ساختمان نکنید، بگذارید هرچه ساخت و ساز در فونداسیون و این جاهای اصلی هست انجام بگیره، گچ حتی ضربه هم میزنه، بعدن اینا نمیدونم چه آثاری داره. کمی دانش بنایی خودمون رو که خیلی عوامانه هم هست دانش بنده تو این زمینه رو نکنم، منتها بالاخره معمار نوبت میده به این که اول به چی باید ما بپردازیم. معماران دین مردم عالمان دینی هستند که در مقام این معماری برمیان و طراحی میکنن، معماری میکنن ساختمان دینی در حیات فردی و اجتماعی رو. یکی از بحث هایی که در حوزه هست و اندیشمندان اصلی حوزه به اون میپردازن همین بحث های معماری است. اگر من به اصطلاح امروز بخوام حرف بزنم میگم مباحث راهبردی در حوزه علوم و معارف دینی، اینها چیزهایی است که عالمان دینی انجام میدن، یا این مباحث راهبردی در کلام ائمه معصومین علیهم السلام است که یه دفعه خودشو مثلا به این شکل نشون میده: ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، هیچ چیزی در دین به اندازه ولایت اهمیت نداره. این رو کی میفرماید؟ اینو امام باقر علیه السلام میفرماید. در مقام معماری است او. او میفرماید فرق داره مفهوم ولایت با مفاهیم دیگه، با مفهوم نماز، با مفهوم حج، با مفهوم روزه. این مفهوم حالا به تعبیر و تشبیهی نقش فونداسیون رو داره، نقش ستون خیمه رو داره، و ما باید بریم پیش یک معمار هر کدام از مصالح رو جاش رو تشخیص بدیم. باید بریم پیش معمار مفاهیم، معمار مصالح و گزاره‌های دینی و دستورات دینی تا نسبت‌ها رو بسنجیم. این خیلی مهمه. طلبه‌ها در طول مدت درس خوندنشون شاید خوب باشه، از سال اول با برنامه ریزی راه بردی آشنا بشن. اگر کسی با برنامه ریزی راه بردی آشنا بشه که ممکنه بعضی از اصطلاحاتش جدید باشه، ولی اصل این دانش نزد اولیاء خدا بوده و گزاره‌های فراوانی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از دیگر امامان ما در برنامه ریزی راه بردی هست که حالا من برخی از اونها رو شبهای بعد خدمت شما تقدیم خواهم کرد. اگر طلبه ها آموزش ببینن که برنامه ریزی راه بردی برای یک کشور، برای یک اداره یعنی چی، همون برنامه ریزی راه بردی رو بیان در مسیر دینداری مشخص بکنن، وقت به هر فردی از مخاطبان خودشون هم بر اساس این برنامه ریزی راه بردی توصیه هایی رو مطرح کنن، و بعد معلوم میشه که من الان کدوم کار رو باید بیشتر بهش اهمیت بدم، کدوم کار اصلیه، کدوم کار فرعیه، کدوم کار رو زیادی نباید بهش بها بدم اگرچه کار خوبی هست. اینا نکاتی است که باید در نظر گرفت. مثلا طرف همسرش رو اذیت کرده، با هم قهر کردن، زن یا شوهر به هم ظلم کردن، رفته مسجد یا میاد مثلا گوشه حرم میشینه، دلش هم گرفته، ناراحتم هست، به هم هم ریخته، ظلمم کرده، حالا هی دعا و نماز بخون ادامه بده، میخواد با ذکر آرام بگیره. نه دیگه، تو این ذکر زیاد به دردت نمیخوره، باید بری اون ظلمی که کردی جبران کنی. یه نفر میگفت من با خانومم دعوام شد، یه کشیده هم زدم به خانومم، بعد خودم از دست خودم ناراحت شدم، داشتم میومدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، تو راه دیدم در خانه فلان صاحب دل و عارف روشن ضمیر بازه، گفتم یه دو دقیقه برم اینجا حالا تا بعد برم حرم. در زدم، آه هستید؟ ایشون فرمودن بله. با ناراحتی بفرمایید. من هنوز داخل نشده بودم، فرمود نه خانوم تو بزن، نه اینجور حالت بد بشه. یعنی هنوز نرفته داخل، سرش یه بالاخره دادی زد. داد که نه، یعنی موعظه‌ای کرد به او که تقصیر خودته، خب الان حالت بده. حالا قرار از این که دانستن اول و دوم، دانستن اولویت‌ها، اولویت‌ها در مقام معماری خیلی خوبه. مثلا شما زمین رو صاف کردی، می‌خوای بنایی کنی، گچکاری حتما تو بنایی دیگه امروز هست دیگه، معمولا اینطوریه. بعد طرف یه کامیون گچ برات آورده، میگه آقا گچ آوردی برای چی؟ من شما گچ نمیخوای. باشه میخوام، الان نه، ببر بیرون اینو، خالی نکنی یه وقتی. میگه نه بالاخره گچ خیلی مفیده، بذار من برات بگم. آقا مفیده، قبول داریم، نه بعدن آخه بیارم گرون میشه، نمیدونم چی. بابا گرون بشه، من الان به دردم نمیخوره، حالا هر چقدر گچ قیمتی بشه چیکار کنم اینجا گچو؟ ببر بیرون از رو زمین، خراب میکنی اصلا بنایی رو. من الان تازه میخوام گود برداری کنم اینجا. مفاهیم دینی هم گاهی همین جور هستن. ما معماری نکنیم مفاهیمو، یه دفعه میبینی یه کسی تازه با این اصطلاحات آشنا شده، برداشت 4 تا مصالح رو بیجا آورد. خب من مقدمه رو طولانی نکنم. شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بنا بر قولی که به محاسبات این قول معتبرتر هم هست، میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. با این همه مقدمه و بسط و تفصیلی که دادم، میخوام عرض بکنم که ببینید، مفاهیم دینی در مقام معماری به کار بستن برای طراحی یک جامعه خوب، برای طراحی یک انسان خوب، هر کدوم زمانی دارن، هر کدوم مکانی دارن، با هم قابل مقایسن، و عالمان دینی معمولاً این مقایسه ها رو برای ما خوب انجام میدن. بدون راهنمایی عالمان دینی وقتی دی خراب کردیم، کم هم نبوده، در طول همین انقلاب هم کم نبوده. من یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای شما بخونم، یا شبیهش از دیگر اولیاء خدا. کون و دعا تناس به غیر السنت کن، مردم رو با زبانتون به دین دعوت نکنید، با عملتون به دین دعوت بکنید. حرف درستی، مثلا از این درستر حرف ما داریم، در صحت کلام تردیدی نیست. امام حسن عسکری علیه السلام به تعبیر دیگری این رو فرمودن، امام صادق علیه السلام به تعبیر دیگری این رو فرمودن، جرو الینا کل مودتن و دفعو عنا کل قبیهن، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، با رفتارتون مردم رو به ما اهل بیت دعوت بکنید. و در سیره اولیاء خدا، یک کسی ماهی دستش بود، داشت میرفت خونش، امام صادق علیه السلام فرمودن این چیه دستت گرفتی؟ گفت آقا شما فرمودید مرد میره خانه باید یه مثلا رزق و روزی خانواده دستش بگیره بره. میدونید این نکته‌ای که اهل بیت فرمودن خیلی نکته استراتژیکی هست در مسئله خانواده. الان متاسفانه خیلی از آقایون واگذار کردن خریدها رو به خانوما. یه آثار روانی بدی برای بچه‌ها داره، توضیحش اینجا بماند. مرد خوبه هر موقع که خونه میره یه پاکت میوه، یه نون، یه چیزی دستش بگیره ببره، روزی رسان بودن خودش رو نشان بده. این آثار خاصی در روحیه بچه ها داره که از بدی توضیح ندم، چون من تردن للباب گاهی مثال هایی رو میزنم، وقت توضیحش نیست، بعد صریح و شفاف میگمش، همون یه تیکش رو برمیدارن برجسته میکنن، برای خندیدن به معارف دینی و اینها کافیه. به هر حال گفت آقا شما فرمودید مرد میره خونه یا آذوقه یه چیزی ببره، منم ماهی گرفتم دارم میرم، امشب ماهی داریم. حضرت فرمودن من مخالفتی ندارم تو چیزی ببری یا ماهی ببری، ماهی بوی بد میده، تو دوست ما اهل بیت هستی، این ماهی رو دستت گرفتی داری میری تو بازار، هرکی از کنار رد میشه میشناسنه، تو دوست ما هستی. میگن دوست امام صادق بوی ماهی میداد، بذار توی ظرفی، توی چیزی بذار بپوشونش، بوی ماهی منتشر نشه. این حضرت چه دقتی دارن. پس این که ما با رفتارمون مردم رو جذب بکنیم حرف درستی، این به جای خودش. یه قسمت دیگه که آن روی همین سکه هم هست به عرض خودم اضافه کنم، یکی از دلایل دین گریزی مردم رفتار ما متدینینه. این هم حرف درستیه. این هم خودش یک عامل مهمه. دیشب یکی از عوامل دینگریزی رو به تفصیل خدمت سروران خودم عرض کردم که طاغوته. وجود طاغوت چه بر ما مسلط باشه چه امروزه که طاغوت جهانی بر ما مسلط نیست، ولی آثار سوء تبلیغاتیش بر جامعه ما سیطره داره. سیطرهش رو هم شما توی این رسانه ها میتونید ببینید. بالاخره خیلی ها آمریکا براشون ابهتی داره، متاسفانه آمریکا رو کت خدا میدونه. یکی از کسانی که دستگیرش کردن، محکومش هم کردن، من پرسیدم از این نفر، شما دانشجو بودید آمریکا، ایشون هم اونجا بوده، چی کار میکرده ایشون اونجا؟ میگفت هر کی از ایران میومد میرفت ساختمونهای بزرگ رو نشون میداد، میگفت ببینی ببین چه عظمتی، ما با اینا در افتادیم. یعنی از روی عظمت مهندسی ساختمونها دلالتی داشت میگرفت برای عظمت این تمدن و مبارزه ما با آمریکا رو مثلا داشت محکوم به شکست میدونست. حالا این چی میشه مثلا؟ این نقشش تو هیئت مذاکره کننده چی میشه اگه بره تو اونجا؟ معلومه مرعوبه دیگه. بحثای شب قبل رو نگم. یکی از عوامل دین گریزی، یکی از عوامل تباهی طاغوته. آیه قرآنش هم خوندم برای شما. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کار طاغوت اینه، نه اینکه خودش بد بشه. خودش یه زمینه بدی داره، ولی از اون بدترش رو طاغوت به سرش میاره. طاغوت همونجوری که جهان بشریت رو به انحطاط میکشونه که مسلط باشه، جامعه ما رو هم روش تاثیرگذاری میکنه تا چی بشه؟ تا به انحطاط کشیده بشه. این یکی از عوامل دینگریزیه. دیشب این عامل دینگریزی رو بحث کردیم، امشب عامل دیگری رو به عنوان دینگریزی میخوام خدمت شما عرض کنم. یکی از عوامل دینگریزی رفتار ما مذهبی هاست. رفتار ما مذهبی ها بد باشه، مردم از دین بیزار میشن. توضیحی هم نداره، توضیحی هم نیاز نداره، معلومه. زده میشن از دین به خاطر رفتار بد ما آخوندا، رفتار حزب اللهیا، رفتار مسجدیا، در این تردیدی نیست. ولی آدم الاهم و فالاهم بکنه یه نتیجه دیگه میگیره. اصل این که ما باید رفتارمون درست باشه هیچ شکی نیست. حتی رفتار نظام، جمهوری اسلامی، دولت، حاکمیت باید خوب باشم، خیلی مهمه دیگه. من هم انتقاد دارم نسبت به این که مثلا نمایندگان محترم مجلس خودرو دنا با تخفیفات فوق‌العاده دریافت بکنن مثلا. بله نگیرن خب خیلی بهتره، کما این که بعضی از رفقای ما تو مجلس شنیدم که نگرفتن. نگیرن بهتره، یا شاید نباید بگیرن. حالا اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم، اینا بحثای حاشیه‌ای، اصل بحث ما رو مخدوش نکنه این نکات. حالا دقت بفرمایید. اما این همه حرف نیست. آقا کونو دعات الناس به غیر السنتکم شکی نیست. رفتار ما بد باشه بقیه رو بیزار میکنه از دین و از جمهوری اسلامی و از ولایت و از، شکی نیست. جمهوری اسلامی دولت باید عادلانه رفتار بکنه، خوب رفتار بکنه، شکی نیست. از این حرفایی که خیلی رواج داره، الملک یبقا مع الظلم مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، اینا کم و بیش سخنان درستی هستند، در موقعیت خودشون هم خیلی ارزشمند. ولی الان ما نمیخوایم اینا رو بگیم، میخوایم معماری کنیم. گچ آورده تو ساختمون، میگم آقا الان موقع فونداسیونه، گچ بردار ببر. میگه این اصلا گچ رو قبول نداره. بابا گچ قبول داریم، صبر کن الان به موقعش بذار، ما الان فونداسیون داریم درست میکنیم. بحث اینه، بحث معماریه. میخوام یه نکته ای رو امشب خدمت سروران خودم عرض کنم. امام حسن مجتبی رفتارش خوب نبود؟ از امام حسن مجتبی رفتار خوبتر در عالم سراغ داریم؟ سفره‌دار مدینه نبود؟ پدرش به عدالت رفتار نکرد؟ پس چرا موقع تشییع جنازه تیرباران کردن بدنشون رو، مردم مات وایستادن حیران نگاه کردن؟ همش همینه که ما رفتارمون رو درست بکنیم همه چی درست میشه. دوباره من برگردم، رفقا ما مذهبی ها رفتارمون بد باشه دین گریزی ایجاد میشه، حله؟ بابا ما این حرف رو قبول داریم. الان دوباره برمیدارن بعضیا که اهل تفکر نیستن، اهل تحلیل نیستن، اهل درک اولویت ها نیستن، میگن فلانی گفت مهم نیست بچه مذهبی ها رفتارشون خوب باشه. بابا به خدا مهم است، ما داریم یه چیز مهمتری رو هم کنارش ذکر میکنیم. ای خدا، ای پیغمبر، آخه من نمیدونم چرا اینجوری میشه. آقا حکومت مسئولین باید زهد پیشه کنن، اشرافیگری ممنوع، به عدالت رفتار کنن. آقا قبول؟ بله. خب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به زهد زاهدانه زندگی نمی کرد؟ به عدالت رفتار نکرد؟ بعد چی شد؟ چرا حسینشو کشتن؟ سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی علیه السلام کشیدن. پس معلوم میشه به عدالت رفتار کردن ولی جامعه همه چیز نیست برای رسیدن جامعه به سعادت. بله دیگه، معلوم میشه رفتار خوب حکمرانان یا رفتار خوب مؤمنان در حکمرانی اسلامی که طرفداران حکمرانی اسلامی هستن همه چیز نیست. دوباره من عرض کنم، ببین الان بازم یه بازی جدید در میاد. ببینید من هرچی هم مورد حمله و نمیدونم نقد و اینا قرار بگیرم دست از روش خودم که بر نمیدارم. ما کارمون معماریه. الان نوبت چیست؟ اولویت ها کدام است؟ یقین دارم بعد از این صحبت اگر بخواد گسترده منتشر بشه میگن فلانی گفت عدالت مهم نیست، رفتار خوب حزب الله ها و مؤمنان مهم نیست. بابا به خدا دروغ این حرف. من الان دارم به شما میگم، میگم مهم هست، اما مهمتر هم هست. میخواد نگیم اینا رو دیگه؟ ما هر کدوممون اگر رفتار خوب مؤمنانه داشته باشیم دیگه مثل امام حسن مجتبی علیه السلام که نمیشیم، که از ایشون هم جلو نمیزنیم. مسئولین ما هرچقدر زاهدان زندگی بکنن دیگه یقینا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام زاهدان تر زندگی نخواهند کرد، قطعا اصلا به او هم نمیتوانند برسن. چیز دیگری پس کم بود که اوضاع دیدید بعدش چی شد. من تردیدی ندارم که بچه حزب الله یا باید خودشون الگو باشن، رفتارشون، کلامشون، کونو لنا زینا زینت اهل بیت باشن، زینت ولایت باشن. این مجالس امام حسینی چه افتخاری آفرید در ایام محرم، چقدر منظم با رعایت امور بهداشتی که تو هیچ محیط دیگه اینقدر شیک و تمیز و پیشرفته رعایت نمیشد. ولی اینا لازمه، در اینکه چکی نیست. پیشرو در این زمینه ها خود مقام معظم رهبری یک کلمه فرمود، 40 بدون نظر این مسئولین حالا پزشکی و برنامه ریزان ستاد کرونا نباید برگزار بشه، تمام شد. چقدر عالی، اصلا جای بهونه برای هیچ کس باقی نگذاشت. یه مانوری بود خود این، همون جوری که 40 یه مانوری بود، تعطیل شدن 40 هم خودش یه مانوریه انصافا که آثار عجیب و غریبی داره. خب اینها به جای خودش محفوظ، اینا که تردیدی نیست درش، کس نمیخواد اینا رو ترد کنه، این حرفها و این منشی که باید باشه. ولی دوستان اینا کفایت نمیکنه. مؤمنین یه وقت فکر نکنید اگر مشکلات در جامعه باقی ماند هی باید بیان سرکوف بزنن، بچه مذهبی ها رو هی باید بیان سرکوف بزنن، حکمرانی دینی رو که بیا اینم نتیجهش. نه، صبر کن، هنوز همه عوامل سعادت فراهم نشده. در این جلسه بیایید بیاندیشیم به این که عامل سعادتی که در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام نبود و هرچه امام حسن مجتبی خوب رفتار کرد اثر چندانی نداشت، آن چه بود اونو الان بیاریم، اونو یادمون نره، اونو توجه بهش بکنیم، اون رو با اولویت بهش توجه کنیم. نه رفتار یک مؤمن باید خوب باشه و الگو باشه، رفتار حکمرانان هم باید خوب باشه و الگو باشه. ولی مگه رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام خوب نبود؟ مگه الگو نبود؟ مو دیگه. خب بعد چی شد؟ مسئله تمام نیست. با رفتار خوب مؤمنان، با رفتار خوب حکمرانی دینی، حتی با رفتار خوب حکمرانان، اگر چه مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام زاهد باشند و عدالت پیشه باشند، به سعادت رسیدن جامعه تمام نیست. نبود. ببینیم این رو. امام حسن مجتبی علیه السلام غریب بود و رفتار خوب او غریبانه اثر چندانی نداشت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دیگه حاکم بودن دیگه، ایشون چطور؟ دوستان من، مسئله چیز دیگری است. حتی شما برید بالاتر، محضر رسول خدا برسید، رسول خدا از او زاهدتر چگونه که وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به زهدش ایراد می‌گرفتند می‌فرمود ندیدید رسول خدا رو که پوست بدنش سبز شده بود از بس، مثلا به تعبیر ما سبزیجات خورده بود، غذای حسابی نمی‌خورد، اینقدر پرهیز می‌کرد. خب بعد چی شد؟ به اون بخشی که رسول خدا موفق شدن بنیانگذاری کنن، تأسیس کنن امت اسلامی رو، بنای رفیع اسلام رو مستقر کنن، که نگاه بکنیم خب رسول خدا موفق بود. اما به لیظهره علی الدین کله که نگاه بکنیم، رسول خدا موفق نبود. حالا کلمه موفق نبود خیلی کلمه وحشتناکی آدم به کار بگیره. حضرت امام یه بار فرمودن که رسول خدا میخواستن به یه اهدافی برسن، نتونستن یا موفق نبودن، تعبیر شبیه به این داشتن. علمای وهابی به حضرت امام حمله کردن، حضرت امام یه بار دیگه این سخن خودشون رو تکرار کردن، در جواب به اونها فرمودن بله رسول خدا موفق نبود، میخواست همه رو مثل علی ابن ابی طالب تربیت کنه، نذاشتن. کلام خودشون رو شرح دادن، من کنت مولاه فهازا علی المولا، موفق نشد. دیدید دیگه. خب چه شد؟ اشکالی در کار پیغمبر بود؟ نه والله. پیغمبر عدالت پیشه نمی کرد یا زهد نداشت؟ هر دو رو داشت. پس چی شد ادامه پیدا نکرد؟ نکنه حق
و حقیقت این گونه است و خاصیتش اینه که برقرار نمیمانه. خب این که خیلی حرف غلطیه، برعکس قرآن. صریحا قرآن کریم میفرماید جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. قرآن برای حق دوام قائله، برای باطل دوام قائل نیست. باطل رو میفرماید یه جولانی میده و میره، دولت مستقر مال حقه. پس چی بود که زمان پیغمبر اکرم مستقر نشد؟ چی بود که زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در 5 سال خلافتش محقق نشد؟ در 10 سال حکومت پیغمبر اکرم هم محقق نشد؟ رفقا اون محقق نشه، رفتار مؤمنان مثل امام حسن مجتبی علیه السلام هم باشه، بدنش تیرباران انگام شهادت. جواب نمیده. بله، او برای خودش الگو و اسوه قرار میگیره، او برای خودش در صدر قرار میگیره. حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همون 5 سال تا ابد الگوست. امام حسن مجتبی علیه السلام شخص نازنینش تا ابد الگوست. ولی ما تو سخنرانی هامون میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم تقدیر کنیم از کرم و از لطف امام حسن مجتبی علیه السلام و دیگر تمام. پس چرا ایشون غریب شدن؟ آقا مردم کدام شهری هستن که نفهمن یک شخصیت کریم مثل امام حسن مجتبی علیه السلام دارای سفره مدینه؟ و مدینه هم میدونید اون زمان سفره دار بودن امام حسن مجتبی علیه السلام یعنی چی؟ از اقصا نقاط مملکت اسلامی می اومدن مدینه برای زیارت، می اومدن مسجد النبی برای عبادت، می اومدن مدینه که مشرف بشن مکه. وقتی که ایشون سفره دار مدینه است، یعنی شما بگو هتل دار مدینه است. هتل نبوده که اون زمان. هر غریبه ای می آمد مهمان امام حسن مجتبی علیه السلام بود. ایشون سفره داریشون عام و شامل همه مملکت اسلامی بود، نه فقط مدینه. اون که عالیه، این که درش تردیدی نیست. من نمیخوام عرض بکنم حالا که نتیجه نداشت پس این رفتار حذف بشه، نه، این که برداشت غلطیه از عرض بنده، هرچند من ناتوانم در بیان، ولی دیگه اینو که نگفتم که اون سفره‌داری به جای خودش محفوظ. ولی چی شد پس؟ قدر دانسته نشد؟ آقا با رفتارتون مردم رو به دین جذب کنید. امام حسن مجتبی علیه السلام، بله من قصه بلدم برای شما بگم که یه نفر آمد تو مسجد النبی، امام حسن مجتبی علیه السلام رو از دور دید، گفت عجب این آقا چشم پرکن تو دل بروه، به تعبیر ما چه هیبتی داره، کیه ایشون؟ میدونید رسول خدا دعا کرده بودن که هیبت خودشون رو خداوند متعال به امام حسن مجتبی علیه السلام بده، همانطور که جود خودشون رو و شجاعت خودشون رو به امام حسین علیه السلام به ودیعه قرار داده بودن. امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی شخصیت با هیبتی داشت. اینم تحت تاثیر قرار گرفت، گفت آقا این کیه، چه هیبتی داره؟ گفتن نمیشناسی مگه؟ گفت نه. گفتن او حسن ابن علی ابن ابی طالبه. تا نام پدر امام حسن مجتبی امیر المؤمنین علیه السلام شنید، از بس بغض و کینه داشت، گفت من علی رو ندیدم به او نفرین کنم، میرم به پسرش نفرین هامو میگم. اومد جلو امام حسن تا تونست بیچاره نفهم ناسزا به امام حسن مجتبی علیه السلام گفت. آقا فرمود تو اهل شامی؟ تعجب کرد. خود او نقل میکنه میگه گفتم بله، با تعجب که چرا ایشون برخورد نکرد با من. زمان معاویه است دیگه طبیعتا. امام حسن مجتبی فرمود که بله، مردم شام همه با ما همینطورن. حالا الان اهل شامی اینجا جا داری؟ اومدی مدینه زیارت؟ گفت نه جا ندارم. فرمود بریم خونه ما. میگه دوست داشتم زمین دهن باز بکنه منو ببلعه. 3 روز مهمان آقا بود، شرمنده آقا شد، آب و کباب شد. تأثیر روش گذاشت امام حسن مجتبی؟ رفت. آخرش اومد عذرخواهی کنه امام حسن، فرمود مثلا حرفشو نزن. خب میخواید ما الان این قصه رو با هم بگیم و بریم خوشحال بشیم امام حسن چقدر دارای فضائل بودن و چه اثری روی یه نفر گذاشتن و بریم خونمون؟ خب یه بچه‌ای با ما نیست احیانا بپرسه که بابا امام حسن مجتبی که روی این آدم اثر میذاشت، خب رو کل مدینه اثر میذاشت، دیگه تیرباران نکنن. چون این آقا روزه خوند آخرش گفت بدن حضرت رو تیرباران کردن، بچه رو بقیه این اثر رو نذاشت. یه کودکی همراه ما نیست اینو بپرسه؟ خوشحال و خندان داری میری که امام حسن خیلی اهل کرم بود و دیدی چه تأثیری هم گذاشت. ای مردم ببینید با رفتارتان کار خوب انجام میدید. آقا این کافی نیست. این کافی نیست، چیز دیگه ای هم لازمه. امر دیگری هم لازمه که در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم با این که حضرت خلیفه بودند در مقام اداری جامعه بودند باز کم بود. و امر دیگری هم لازم هست که در زمان رسول الله الاعظم هم در زمان او هم لازم بود و کم بود و منجر به اون غربت شد و نبود. در زمان رسول خدا هم نبود. کتاب‌های تاریخ اسلام که ما می‌نویسیم بسیاریش باور کنید جهت‌گیری‌هاش غلطه. ما یه جوری تاریخ اسلام رو می‌نویسیم، دقت کنید. من شاید 20 سالی تو محیط‌های دانشجویی از دهه 70 یا بگم از دهه 60 گفتگوهای مفصل رو زمین بشینیم با هم دیگه با انواع تیپ ها صحبت بکنیم داشتم. واقعا مردم سوال میکنن از ما، خب میگه که خب این رسول خدا که همه چیش روبرا بود، بعد چی شد یه دفعه دخترش اونجوری مظلوم واقع شد؟ مردم مغز حمار خورده بودن مگه؟ یه روزه عوض شدن؟ آیه کسی یه عقل اجتماعی داشته باشه نمیپذیره از ما یه دفعه عوض شدن؟ شما میپذیری؟ اینا که حاضر بودن پای رکاب پیغمبر جان بدن، چجوری شد یه دفعه دخترشون در مقابل چشم اینا مظلوم واقع شد؟ هیچی به هیچی. ما انگار خوشحال میشیم خیلی تعجب کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود عاقل که تعجب نمیکنه که. بابا یه جوری بگو که حداقل تعجب نکنه. خب عزیز دلم باید براش توضیح بدیم، بگیم که ببین اینجوری هم گل و بلبل نبوده که رسول خدا همه جنسایی که تو مغازش میخواد جور باشه. میگه خب شما که اینجوری که دارید میگید دیگه همه چی جور بوده دیگه. نه بابا، اینجور نبوده که، اینجور نبوده که. و من قصه هایی رو الان باید بگم که کمتر تو کتاب های تاریخی به صورت یک جریان قوی ذکر میشه، حتی مواردش هم کم کم ذکر نمیشه. بعضن بابا بوده رسول خدا رفتن خونه کسی عیادت، اومده طرف عبای رسول خدا رو یه جوری به اعتراض کشیده، گردن رسول خدا زخم افتاده. آن موقعیت لازم رو نداشتن. چجوری بگم این رو؟ بوده صلحی انجام دادن، اومدن به اعتراض تا او بر نداشته دعواشو با رسول خدا ختم نکرده. مؤمنین هیچ کدوم با پیغمبر اکرم بیعت نکردن دیگه. میدونید دیگه من نمیتونم همشو شفاف بگم. چند وقت پیش من یه داستان خیلی ساده ای از تاریخ اسلام رو گفتم. یکی از جوونا اومده بود گفت پاک تاریخ اسلام تو ذهن ما به هم ریختی. گفتم چی بگم دیگه، واقعیت دیگه. خوشم میاد چه جوانای تحلیلگری داریم. فهم میگیم میرن فرهزاد. گفتم آقا اون دیگه از بدریون بهتر که شما ندارید که. تو بدر رسول خدا 72 تا اسیر گرفتن، خواستن اونا رو قتل عام کنن. قتل عام که حالا تعبیر سنگینی شد، اعدام کنن. اصلا اون زمان دستور نیامده بود اسیر رو نگه دارید. مؤمنین بدری، بدریون که میدونید دیگه، اینا دیگه از سابقون از سابقون بودن. بدریون چیکار کردن؟ اومدن گفتن یا رسول الله اینا رو میخوای همه رو بکشی؟ فرمود بعد دستور خداست. گفتن نه آقا نکش، ما اینا رو خون میفته بینمون، اونا میان انتقام بگیرن، بالاخره ماجور میشه. بذار ما اینا رو آزاد کنیم، پول میگیریم ازشون. رسول خدا فرمودن من حرفی ندارم، حرف شما رو گوش میدم، ولی اگر اینا رو آزاد کنیم به همین تعداد شما سال آینده در جنگ با مشرکین کشته میدید. گفتن ابی نداره، حالا تا سال بعد خدا بزرگه. سال بعد به همون تعداد کشته دادن. والله آدم روش نمیشه تو مجالس مذهبی بگه که حرف رسول خدا رو گوش نمی کردن. میدونی؟ چون مذهبی ها اصلا تصور دیگه ای دارن از دوران حکومت رسول خدا. یا ذهن ما رو به هم ریختی، باقا بوده دیگه، من چه خاکی به سرم بریزم. نذاشتن رسول خدا وصیت بکنه، یه روزه که شکل نگرفته اینجا این وضعیت. یه شبه که اینجوری نشده که. در داستان قدیر هم شما میبینید خداوند متعال فرمود من حفظ میکنم تو رو، بگو بلغ ما انزل الیک من ربک. تهدید کرد خدا. اینا جدیه، اینا شعر که نیست. نعوذ بالله زبانم لال. جب سنگین بوده علیه رسول خدا در موضوع ولایت. ریاست پیغمبر اکرم را پذیرفته بودند، اما ولایت او را به معنی حقیقی کلمه نپذیرفته بودند. شکی داره کسی در این باره؟ من کنتم مولاه فهذا علی مولا. یعنی آی تاریخی ها، آی کسانی که در تاریخ میشنوید کلام من رو، بدانید برای اینها من مولای اونها نبودم که برسد به علی ابن ابی طالب. و الا من که گفتم من کنتو مولا و فهازا علیون مولا، اونا گفتن نه، یعنی شما هم نه. من فکر میکنم من کنتو مولا فهازا علیون مولا معناش این نیست که شما که مولا بودن منو قبول دارید باید مولا بودن علی را هم قبول داشته باشید. نه، معناش اینه، تیکه داره میندازه حضرت. بقیه خطبه قدیر هم اینو نشون میده. همون جوری که شما منو درست و حسابی به عنوان مولا نپذیرفتید، علی رو هم به عنوان مولا نخواهید پذیرفت. درسته؟ مثل این میمونه که من یه جایی برم میدونم منو قبول ندارن، میگم که آقا اگه منو قبول داری که من اینو میگم، اگه نه که ما رفتیم، که میدونم که نه. انگار انگار این کلام میخواد اینو بگه، من کنتو مولا و فهازا علی مولا. چی کم داشت جامعه نبوی، جامعه علوی، جامعه حسنی، که نه رفتار کریمانی امام حسن مجتبی علیه السلام، نه رفتار عادلانه و زاهدانه امیر المؤمنین، نه رفتار نبی مکرم اسلام که همه ائمه هدا فدای او بودند، برای ادامه راه او بودند، هیچ کدام مؤثر نشد تا لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا کند. خیلی ساده. چی کم بود؟ ذهنیتی که مردم نسبت به ولایت باید داشته باشن. شرح این ماجرا بماند برای فردا شب. مردم ذهنیت لازم نسبت به ولایت نداشتن، پیدا نکردن، نپذیرفتن. اون ذهنیت چجور ذهنیتیه؟ چی باید از ولایت برداشت میکردن؟ که به نظرم هنوزم محقق نشده، هرچند همه ما سینه زن امام حسین علیه السلام باشیم، ولی اون ذهنیت لازم از ولایت. نه گریه کردن برای امام حسین که اون نیست، اون یه چیز دیگه است. اون یه چیزیه که اگه محقق بشه امام زمان میاد. اون یه بحث عمیق‌تریه از این چیزایی که ما بین خودمون گفتگو میکنیم. ذهنیت لازم نسبت به ولایت، مثلا گاهی از اوقات با این آیه قرآن میشه به نمایش گذاشته بشه. من از شما مؤمنین اهل فضل، اساتید خودم درخواست میکنم، اگه کسی تونست یه کتاب، یه مقاله ذیل این آیه قرآن بنویسه، به من بده من ترویجش میکنم اون رو در جامعه. خیلی ساده است، مثلا متن قرآن، نمیخواد این بر اون بر بری.
فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیامبر من، فلا و ربک لا یؤمنون، به خدای تو قسم ایمان ندارد کسی که تو سخنی، دستوری در اختلافات اجتماعی بدهی ته دلش یه ذره سختش باشه به پذیره. به خدای تو سوگند ایمان ندارد.
نماز میخونه ایمان ندارد، معاد رو قبول داره ایمان ندارد، گریه میکنه توبه میکنه ایمان ندارد، اخلاق داره ایمان ندارد، ایمان ندارد. به خدای تو سوگند پیامبر او ایمان ندارد. ایمان ندارد. همه دستورات تو را گوش میدهد، همه دستورات مرا گوش میدهد، اما تو در اختلافهای اجتماعی اعمال ولایت میکنی حرجن فی انفسه، یه سختی تو دلش احساس میکنه. به خدای تو سوگند ایمان ندارد. و رفقا، به خدای تو سوگند من اگر این حرفو میخواستم بدون قرآن همینجوری بزنم، حتما یک گزافه گو و مبالغه گو تلقی می شدم و بس.
که این آقا ایمان مردم رو داد به هوا، گفت ایمان نه، نه ایمان دارد، آن نقص رفتاری هم دارد. بابا ولمون کن، جمعش کن دیگه، شما هم دیگه قرآن نزن جلو دیگه، ایمان ندارد. جرأت نمی کنم بگم ایمان ندارد یعنی چی. بگم کافر است؟ چی بگم الان؟
چه ذهنیتی نسبت به ولایت باید در جامعه باشه که اون نیست؟ امیرالمؤمنین با عدالتش لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا نمی کنه. اون نیست نبی مکرم اسلام لیظهره علی الدین کله در زمان او تحقق پیدا نمی کنه. امام حسن مجتبی اون ذهنیتی که نسبت به ولایت باید باشی نیست. فداتون بشم، همه تونم رفتاراتون خوب باشه، که باید رفتاراتون خوب باشه، که انشالله همه تونم رفتاراتون خوب هست. مثل این شهدای ما، شهدای ما چقدر ناز بودن، پرونده هر کدومشون رو ورق میزنید چقدر عالی، چقدر عالی. حتی اونایی که قبلش خطاکار بودن بعدن خوب شدن، گل شدن، گل معطر شدن، عطرشون فضا رو گرفته. خب رفقا، دیگه شما به گرد امام حسن مجتبی علیه السلام که نمیرسید که در خوب بودن، که دورتون بگردن فداتون بشن. اون ذهنیت نسبت به ولایت در جامعه نباشه، جامعه آن اهتمام لازمی که اولیاء خدا میخواستن نسبت به ولایت نداشته باشن، آن درکی که اولیاء خدا میخواستن، قرآن میخواهد، قرآن میفرماید، همین درکی که قرآن میدهد، که مؤمن نیستی اگر در دلت سخت باشد سخن رسول خدا را بپذیری. یعنی عملا هم بپذیری مهم نیست، در دلت یک کمی سخت باشد ایمان نداری. به خدا قسم ایمان نداری. خدا میگوید به خدا قسم. اون ذهنیت نسبت به ولایت نباشه، خدا خیلی راحت نگاه میکنه، همه ما هم بریم تو گودی قتلگاه ککش نمیگزه. فعلا موقع لیظهره علی الدین کله نیست. همه تون فدای سر امام حسن مشتبه. بله دیگه، نمیشه اونی که باید بشه، نتیجه رو نمیگیریم. الهی فدای قربتش بشم. ببین چه صحنه هایی رو خدا طراحی میکنه، از نظر قصه گویی رمان، از نظر طراحی حادثه ها، قوغاز تاریخ اسلام. اصلا شما دینو بذارید کنار، اینو به صورت یه رمان تعریف کنید، جذابترین رمان تاریخ میشه. خدا شاهده اگر بشه بعضی از این طلبه های فاضل و ارجمند برن رمان نویس بشن. یه بار حضرت آیت الله جوادی آملی، خدا حفظشون کنه، به بنده میفرمودن من اگه پول داشتم 1000 تا از این طلبه ها رو جدا میکردم برن شعر بگن فقط،
کارشون این باشه که یه نفر توشون مرحوم فردوسی پیدا بشه، یعنی میخواستن اهمیتش رو ذکر کنن که این کارهای هنری ادبی چقدر قیمت داره. خب یه رمان نویسی بلد باشه داستان امام حسن این ظرائف رو هم بدونه ها، چی نبود که هرچه امام حسن مجتبی رفتار خوب داشت اثر نداشت. بزرگ سفره‌دار مدینه تشییع پیکر مطهرش داره در مدینه انجام میگیره، جگرگوشه پیغمبر، کسانی که دیدن امام حسن مجتبی رو رسول خدا به آغوش کشیده. بعد از جانب برخی که منصوبن یه نسبتی دارن به پیغمبر تو شهر این بدن تیرباران میشه، میخوان بدن رو ببرن به سمت رسول خدا، مردم نگاه میکنن، یه نفر داد نمیزنه نامرد نزن. داستان عجیبی نیست؟ ژان والژان و بینوایان و این حرفا جلوی اینا حرفی دارن بزدن؟ بعضی دیدید سیاست رو لعنت میکنن، پدر سیاست بسوزه، این سیاست منحوسی که مردم مدینه رو وادار به سکوت و ملاحظه کاری میکنه در مقابل قدرتی مثل معاویه که یه نفر مدافع نداشته باشه، حسن ابن علی ابن ابی طالب. رفقا اولین بدنی بود که در مدینه از بچه های پیغمبر میخواستن علنی به خاک بسپرن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بدن مادرش فاطمه زهرا رو مخفیانه به خاک سپردن، بدن باباش علی ابن ابی طالب رو مخفیانه به خاک سپردن. میدانید در زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام عیان شد؟ از این پنج تن اولین بدنی است که میخوان علنی به خاک بسپرن، شبانه نیست. حالا جواب سوالاتونو گرفتید چرا بدن مادر رو مخفیانه به خاک سپردن؟ اولین بدنی است که میخوان علنی به خاک بسپرن، موفق شدن. آقا بدن رو نتونستن به خاک بسپرن، آقا ایشون رفتن دیگه، تمام شد، خطرش دیگه از سرتون گذشت، به بدنش هم بیرحمی میکنن. آخه کجا آدم این داستان رو بگه؟ وقت بدن رو نبردن قبرستان بقی. دوستان من حتما میدونید نزدیک قبرستان بقی خانه های بنی هاشم بود، تو یکی از خانه های بنی هاشم بدن امام حسن مجتبی رو به خاک سپردن. بعدن این وهابی های جزو قبرستان بقی قرار دادن، اهل بیت رو ائمه هدا رو تو قبرستان بقی به خاک سپردن، کنار قبرستان بقی بود. بعد حرم بوده اینجا، چند سال پیش حرم بوده، انگلیسی های خبیث آمدن دیدن اون کسانی که بدن امام حسن رو تیرباران کردن چه کار درستی انجام دادن. اینا هم انگلیسی های خبیث ایادیشون رو وادار کردن قبرستان بقی رو با خاک اکسان کردن. این هم دیگه اضافه ای بود که این کفار مدرن انجام دادن، فهمیدن همه چی منشأش اینجاست، سعادت بشر اینجاست. چقدر نه با اونها هم داستان و هم دستن. اهل سنت سالهای سال میرفتن کنار مزار امام حسن مجتبی زیارت میکردن، احترام میگذاشتن. از اون وقتی که انگلیس خبیث توی صحنه حاضر شدن، مگه میشه من روزه امام حسن مجتبی، روزه قبرستان بقی رو بخونم و بعد نفرین به انگلیس خبیث نکنم؟ مگه میشه شما برید کربلا نگید هرمله دستت بشکنه الهی با اون تیرهایی که با خودت آوردی؟ مگه میشه؟ مگه جز این بوده؟ ما یک عقیده جلوی خودمون نمیبینیم. انگلیس خبیث خدا لعنتشون کنه، خدا ریشه‌کنشون کنه، خدا نابودشون کنه. اونها عیادیشون رو فرستادن، تازه میخواستن از قبر امام حسن مجتبی شروع کنن ولی میخواستن ادامه بدن، قبر پیغمبر اکرم رو هم با خاک اکسان کنن، کعبه رو هم خراب کنن. امام حسن مجتبی و ائمه بقیه علیهم السلام اونجا ایستادن، مقاومت کردن، محافظ شدن برای قبر پیامبر اکرم، محافظ شدن. ولی خب محافظ تیر میخوره، گلوله میخوره، دیوار حرم بر سر قبر مطهرش خراب شد. اما به اعتراضهای مؤمنین و این گریه ها و شیونه ها دفاع شد از حرم پیغمبر اکرم، دفاع شد. بچه های پیغمبر اومدن دفاع کردن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق. من از یک بدن دیگر هم یاد کنم، شب جمعه است، از آخرین نفر پنج تن آل عبا هم یاد کنم، او هم بدنش روز خواست تشییع بشه، روز روی زمین باقی مون. بران بدن بدتر رفتار کردن، اسبهاشون رو نعل تازه زدن بر بدن تازاندن. اگر فقط بدن امام حسن مجتبی رو تیر باران کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.